بسم الله الرحمن الرحیم. سید فرمود بلای است له ان یقول فل ایجاب بعت کدار مثلا و ان قصد الاجاره. این بحث معاطف دیروز داشتیم، جمع بندیش یادم از ظاهرم بگم که آیا اجاره معاطفی درسته یا صحیح یا صحیح نیست. یادم نیست که آیا دیروز گفتم جمع بندیش یا نه. ما در معاملات تارتن امضایی میشیم، دقت کردیم، تارتن امضایی نمیشیم. علماء ما در مباحث معاملات امضایی هستند. لذا اگر گفتیم اجاره معاطاتی صحیحه، اگر گفتیم اجاره معاطاتی عقد لازمیه، یعنی باید صحیح عند الشارع باشه، باید لازم عند الشارع باشه. این رو ما از کجا بفهمیم که شارع اجاره معاطاتی رو قبول کرده؟ از کجا بفهمیم که شارع اجاره معاطاتی پیشش لازمه؟ باید امضایی بشیم. اگر بخوایم امضایی بشیم، دو تا راه ما داریم. یه راه اینه که به سیره متشرعه تمسک کنیم، بگیم سیره متشرعه بیانش اینه، بگیم در عصر ائمه علیهم السلام معاملاتی که انجام میشد قطعا بخشش معاطاتی بود. احتمال نمیدیم که در زمان معصومین همه معاملات به صیغه بود، چون امر غیر عرفیه، اگر بود به ما میرسید. پس قطعا بخشش معاطاتی بوده و شارع با سکوت خودش امضا کرده. به احتمال فرق هم ندیم بین عقد و عقد، چون ثابت نیست که در عصر معصومین اجاره معاطاتی منعقد می شده، چون اجاره عقد رایجی نبوده. بعدها یه مقدار رواج پیدا کرده، اما عقد مثل بیع نیست. بیع عقد خیلی چیه؟ رایجیه. قرض عقد چیه؟ رایجیه. بله؟ در اجاره اعمال چرا عقد رایجی بوده؟ وقت در اجاره اعمال اگر گفتیم معاطاتی صورت می گرفته، احتمال فرقش ندیم بین مثلا اجاره بر اعمال و اجاره اعیان. اجاره حیوانات خیلی ثابت نیست که مثلا در عصر مثلا خود پیغمبر یا صدر اسلام شایع باشه. نمیدونم خیلی شایع بود یا نه، چون بله اون مال اون صفوان جمال، بله منتها این که خیلی رایج باشه گفتم روشن نیست. یه راه سیره متشرع است. راه دومش که مرحوم شیخ و دیگران هم این راه رو رفتن، اطلاقات ادله لفظیه است. مثلا در آیه آمده اوفو بالعقود، گفته شده که عقد در مفهوم عرفیش هر دو فرد عقد رو میگیره، هم عقد به صیغه رو میگیره هم عقد به غیر صیغه رو. اینم راه دوم برای امضاه. بله؟ نه عام نیست. اوفو بالعقود گفتیم افراد بعدی رو میگیره، حادثه رو میگیره. عقد بودن مفهوم عرفیش اعمه، عقد اوفو بالعقود، عقد معنای عرفیش اعمه، هم عقد به صیغه رو میگیره هم عقد به چی؟ عقد به غیر صیغه رو میگیره. پس بنابراین به اطلاق دلیل آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود تمسک میکنیم و میگیم چیه؟ و میگیم عقد معاطاتی اجاره صحیح و لازمه. نه اون فرض مفروض نه عقده، منطقه مهم بینیم این عقد چون امضایی هستیم، آیا اجاره معاطاتی عند الشارع صحیحه؟ آیا اجاره معاطاتی عند الشارع لازمه یا لازم نیست؟ صحیح یا صحیح نیست؟ این دو راه رو داریم برای اینکه امضا رو اثبات کنیم. اما کسانی که امضایی نیستن مثل خود بنده، ما امضایی نیستیم. همین که عقد معاطاتی اندل و غلا صحیح باشه کافیه. آثار شرعی مترتب بر صحت عقد رو بار میکنیم که اون آثار شرعی ملکه. مثلا شما به عقد معاطاتی مالک عوض شدی، شارع چی فرموده؟ فرموده تصرف در ملک غیر چیه؟ حرامه. گفتیم مفهوم عرفی ملک چیه؟ اونی که اغلا برش اعتبار ملکیت میکنن، فرض اینه که برای من چیه؟ اغلا اعتبار ملکیت میکنن، چون من در عرف این معامله را انجام دادم که چیه؟ که این به اصطلاح عقد معاطاتی صحیحه بوده. لذا این ماها که امضایی نیستیم احتیاج به سیره یا احتیاجی به مثلا اوفو بل عقود و امثال این نداریم. اگر کسی یک عقد اجاره معاطاتی رو در یک عرفی انجام بده که عند اون عرف صحیح باشه، این کافی است در ترتب احکام و تکالیف شرعیه. ببینید این که میگیم به علم عادی انسان ملتفت میشه این درسته، اما ما وقتی احکام رو رجوع میکنیم در احکام برخورد نداریم، یا شاید فی آیت ندرت باشه که امام بیان یک مسئله کرده باشن به لحاظ آینده. یکی از این آیون، یکی از آیون مراجع که فوت شده در رساله نوشته بود به مسائل مستحدثه رو توش آورده بود، من جمله این مسئله را آورده بود که اگر دو نفر زید و عم سراشون رو جا به جا کردن، یعنی سر زید رو چسبوندن رو بدن عم، سر عم رو چسبوندن رو بدن زید، بعد بحث کرده بود زید مثلا مرتکب جرم شده میخوان مجازاتش کنن، سر رو در نظر بگیرن یا بدن رو؟ اونی که بدن زید رو مجازات بکنن یا نه اون بدنی رو مجازات کنن که سر زید رو چسبیده؟ خب این یک مسئله ای که تو ذهن فرد عادی آمده، این مسئله خاصه مسائل مستحدثه. این خب طبیعی حالا توی این مسائل، نه مسائل دیگه هم بوده حتما در عصر ائمه، خصوصا بعدها که به اصطلاح سرزمین مسلمین توسعه پیدا کرد، دیدن اقوام دیگر ره، دیدن امور دیگر ره. اما ما نداریم در احکام شرعی که مثلا شارع بیاد بیان کنه که مثلا اگر یک زمانی مثلا طول روز خیلی در یک نقطه از مثلا دنیا طول روز خیلی طولانی شد مثلا و طول شب کم شد، اون روزه بگیرن یا نگیرن، نمازشون رو مثلا چجوری بکنن، ما نداریم در احکام شرعی. نشون میده که دعوه معصومین این نبوده که مسائل رو فرضی درست کنن و بعد جواب بده.
درست گفت اینکه ممکنستان
خامل رو چه فکر برای اینکه ناشده چی؟ فقها خب فقها که نخواستون فکر کنن، فقها اگه ادله رجوع میکنن، فقها دائما دلیل آدم چشمستر این کنه حرف میزنه. مثلا اگه فرض کنیم که روز طولانی شد شب کوتاه شد، مثلا روز شد 20 ساعت شب شد 4 ساعت، روزه چیه؟ فقیه همجوری پول حرف بزنه، میره سراغ ادله صوم، میبینه در ادله صوم اطلاقاتی هست یا نیست. اگر اطلاقات لفظی بود میگه باید روزه بگیره، اگر دید اطلاق لفظی نیست میگه نه نمیخواد روزه بگیره. اگر اطلاق لفظی نبود میره سراغ اصل عملی، اصل عملی نسبت به این شخص براءت یا اصل عملی نسبت به این شخص احتیاطه. فقها چیکار میکنن؟ میان سراغ عفو بالعقود. ببینید ذهن ما تقریبا همینطوره، یعنی ما اگه یک جای دستمون کوتاه شد یک جای دیگه بر خودمون مستمسک ذهن ما درست میکنه، نمیذاره ما معلق بمونیم. نه اینکه بخوام بگم خدای نکرده عمدن این کارو میکنه، این یک حال طبیعیه. فقهای عفو بالعقود درست میکنن، اما اگر اون مبنا به هم نخورد، انزائیت به هم نخورد، به ادنا مناسبت از عفو بالعقود دست برمیدارن، چون عفو بالعقود خیلی دلالتش سسته، بی خیالشون راحت میشه، خود به خود قهری شکل میگیره تو ذهن ما. چون اگه گفتیم امضایی نشدیم دقت میکنیم، اونا چون امضایی شده بودن یه عفو بالعقود درست میکردن، با اینکه عفو بالعقود تقریبا دلالتی نداره اصلا، عفو بالعقود در این معنی کاری میخوام، اما خود به خود درست میشه، یعنی هیچ وقت نه شما رو نمیذاره بین هوا و زمین معلق بمونید، نمیذاره شما معلق
بمونید.
اگر در مبنای ما رو قبول نکرد، عفو بالعقود هم قبول نکرد، میگه بیع ازمانی باطله،
تمام معاملات
همه رو میگه باطله. خب باز بینی این چیز دیگه، یه مستمسک دیگه، یه ببینی مستمسک دیگه، وقتی که زیاد نمیشه، وقتی زیاد نشد عقود جدیده دیگه نمیشه، احتمال نمیده شعاره بگه همش باطله باطله، باز یه چیزی درست میکنه که چیه، ذهن ما یه مستمسکی درست میکنه که این معاملات تطبیق بشه، برای مستمسکش مثلا همین عرض بنده باشه یا یه چیز دیگه باشه، مثلا یا عفو بالعقود دوباره زنده میشه.
اصلا
هم نه میخوام تشکیدن دماغ من شما هست میکنم، چون کلا باید یه چیزی نباشه که
بنده به این باشه که ما تعریف ما دیگه برخه زمانی
سد ساله دیگه دست ما نیست، ما عمدن این کار رو نمی کنیم، نه دست ما، ما داریم در خود در همین فرق داریم، چون ما چودیم ما که وقتی این نیوزه نگاه میکنیم باید یه چیزی یک فرمایی میشه، مثل این برداشت های ما تاثیر در بس فرق قبول دارم، این فرمایش مربوطه به شریعت نمیشه، وقتی ما نگاه نمی کنیم در استنباط ما از شریعت اثر گذاره،
یعنی ارزمان میتونه
که چی؟
این که نمیشه این همه معاملات که بعدن میاد حضرت چون در برش صحبت نکن با این من همه غیر آقلا، یعنی چیز این ارزاد اینجوری ده تمام اینا
عقد چه زمانی مثلا پیامبر بوده، ببینید مثلا این مثال عقد جدید، فقها خیلی زحمت کشیدن هر عقد جدیدی که پیدا نشده برش گردون در یکی از عقود قبلی، با اینکه بعضش مثل بیع سرقفلی مثل سرقفلی به یک چیز عجیب و غریبی هم برش گردوندن، اینه به اون چیزی که فقها درست کردن بعد برمیگرده اینا به اینی که اینا درستش کردن برای بیع سرقفلی، مثلا بیمه پیش آمده گفتن این از افراد هبه مشروطه است، جوارم که بابش خیلی واضحه هر جو جانش رو میزنش تو چی؟ تو باب جواده، تو جواده باب واضحه اصلا عقد عقد نیست، خواستیدم این نفس خیلی مشکلات خودش داره، اینا ما احتاج نداریم به این حرفا، ما که اینا رو عرض کردیم نه این که ما برای خاطر که به مشکل برخورد کردیم، نه ما گفتیم آقا ادله ما عناوینی داریم که موضوع تکالیفه، یه معاملاتی هم داریم در بین مردم، ما اگر این معاملات در حکم تکلیفی شک کنیم خب مجرای براءتی، در حکم وضعی شک کنیم بودیم احتیاج ما نداریم، ما هم که عقدی این در عقلا صحیح باشه برای ما کافیست نسبت به تمام چی ادله دیگر احکام شرعی، لذا این مبنای ما هست که امضایی نشدیم در معاملات از صدر تا زین، ما ها به اصطلاح این نشدیم امضایی نشدیم
که پس
چی؟ ره مزدن شدن شد ها رهن خونه بر رهن خونه بر درست
ما یکی قبل جدید ما خیلی هم رایجه
ببینید این عقد واقعا جدیدی نیست، این یه عقد جدیدی نیست، یعنی ما در واقع خانه ای رو اجاره میکنیم و مبلغی رو به بله نه نه ببینید تصحیحش را یعنی اول ما برای خاطر تصحیحش لازم نیست عقد جدید درست کنیم، مثلا این چی هست حقیقتش، اونی که در خارج اتفاق میفته خونه رو اجاره میدن به یک مبلغ، یه پولی هم مستاجر قرض میده به صاحب خونه، به خاطر این پولی رو که بهش قرض میده اونم از مبلغ اجارش یه کم میکنه، این واقعیت خارجی شد، من خونه میخوام اجاره کنم، زید صاحب خونه هستش، اجاره این خونه در ماه 10,000 تومنه، من چکار میکنم؟ میام به صاحب خونه پولی قرض میدم، وقتی که پولی رو قرض دادم اونم خونش به من چیه؟ به مای 1000 تومان اینجوری
مشروطه.
الان این خود دقت کنید، این خود دقت
کنید،
نه ما داریم واقع خارجی رو میگیم،
من واقع خارجی هم میگم، اصلش که رهن اصلا پول نمیگیرم.
این یه بخش از رهنه، یه بخش از رهن اینه که خونش در اختیار من مجانی قرار میده و من هم چیه در ازاش بشه پول رو من اونم پول در ازا درسته پول قرض من. یه سوال اینه که آیا واقعا این دوتا حادثه صرفا یه اتفاقیه، یعنی قرض به صاحب خونه و اجاره او یا مجانی به من واگذار کرد، یا این دوتا قرارداد به هم مترابطه؟ قطعا این دوتا قضیه به هم ارتباط داره، یعنی به عبارت روشن‌تر در ارتکاز ما این دوتا واقع اولا یک عقد نیست، عقد مترابطیه با هم. قرض میدم به صاحب خونه، صاحب خونه خونه در اختیار من یا مجانی میگذاره یا با اجرات کمتر. خب در این صورت من فقط دنبال یک کار هستم، اون اینه که این قرض ربوی نبود باشه و الا بقیش مهم نیست. میخوام ببینم این واقعی که اتفاق میفته واقعا یه قرض ربویه، یعنی در واقع شرط ارتکازیه با صاحب خونه که تو من به تو قرض میدم به شرط این که چیه؟ که از اجاره کم کنی، یا به شرط این که خونه مجانی در اختیار من بذاری. و اگر حقیقتش این باشه میشه قرض ربوی. خب اگه واقعا حقیقتش اینه ما میتونیم عوضش کنیم، به یک شکل دیگری بریم که همین نتیجه رو بده اما توش قرض ربوی نباشه. خب آره گفتن آره واقعا اینه قرض ربوی، اما یه راه هم پیشنهاد کردن و اون اینه که بید برعکسش بکنیم، اون خونه رو که اجاره میده به من او شرط کنه، در واقع من به جای اینکه وقت قرض دادم به او شرط کنم که خونه به مبلغ ارزان به من اجاره بده، بیم قضیه رو اگر عکسش بکنم مشکل حل میشه. ها؟ نه شرط فعله، دو تا عقده، شرط فعله، شرط نتیجه نیست، چون شرط فعله دو تا عقده. موجر این صاحب خونه میاد خونه به من اجاره میده، میگه من به یک شرط به تو اجاره میدم که تو هم به من این مبلغ رو یک سال قرض بدی. بعض از فقها گفتن که این اگه این کار بکنه دیگه این قرض ربوی نیست، بعض از فقها گفتن که نه این قرض بازم با این که این کار بشه از ربوی خارج نمیشه. حالا بحث خودش در جای خودش. خب لذا این مشکل اینه، در واقع ما ابتدا اون چی که در خارج اتفاق میفته میایم میخونیم، نه اینکه بیاییم بسازیم. مثلا این پولای پیش که میگن بسازیم خونگاهی ها چی بشه میگن قولنامه یا
بیانه
که مثلا میگیرن، ما اینها رو نباید ابتدا هم بیاییم تفسیر کنیم، ابتدا باید بیاییم بفهم چی اتفاقی میفته در خارج. یا این بیهایی که اخیرا رایج شده مثلا تبش خوابیده اون چی بود که پول میدادن سکه میخوابن هرم و شرکت هرمی یه اسمی داشت، اون اسم شرکت خاصی بود، اما خود این نوع معامله که در واقع من یه جنسی رو میخریدم شرطش این بود که هر تعداد افرادی رو که معرفی میکردم بعد اونا به من چیه؟ سود میدادن. یه دفعه ما اصل واقع میخوام ببینیم چی اتفاق میفته در خارج، بعد اگر دیدیم یه اشکال شرعی نداره خب نگهش میداریم، اگر دیدیم یه اشکال شرعی داره برطرفش میکنیم، یعنی یه راه حلی رو ارائه میدیم که چیکار بشه که همین نتیجه رو بده اما بدون اینکه این اشکال شرعی هم توش باشه، مثلا به قرض ربوی نباشه. این لذا ما که امضایی نیستیم، برای ما که امضایی نیستیم معناش این نیستش که قرض ربوی، قرض ربوی فرض بیرون حتی اگه در عرف مسلمی صحیح باشه کما این که در عرف مؤمنی صحیحه، قرض ربوی فقط حرامه. خب اون حرمت چه که حرمت تکلیفیه؟ کسانی هم که میگن قرض ربوی باطله، اگر در عرف مؤمنی این قرض ربوی باطل بود ما میگیم باطله، منطقه اما حرمتش دیگه تابع عرف نیست، احکام تکلیفی تابع عرف نیست. خب این بله بله قرض معامله است، قرار داده بهش میگن تملیک به زمان. قرض عبارت است به تملیک و معینن به عوض هست، اجاره تملیک و منفعت به عوض هست، قرض تملیک به زمان هست. بسیار خوب، خدمت شما عرض کنم این جنبندی راجع به معاطات بود. رسمی به اون عبارتی که از دیروز مونده بود ولا یصح ان یقول. سید می‌فرماید که اگر شخصی بگه بعت که داری به کذا و قصدش اجاره باشه، این عقد اجاره باطله. خب چرا این عقد اجاره باطله؟ دقت کنیم، این یک قاعده هست در باب معاملات، اون مبرز باید ظهور عرفی داشته باشه در اون معامله. اگر ظهور عرفی نداشته باشه اون معامله باطله. لذا اگر گفت به تو که داری به کذا، دقت میکنیم این ظهور عرفی در اجاره داشته باشه درسته، اما چون ظهور عرفی در اجاره نداره باطله. یعنی چی باطله؟ یعنی به عنوان اجاره باطله، اما به عنوان دیگر چیز صحیحه یا صحیح نیست. مثلا به عنوان بی صحیحه یا صحیح نیست. این دقت کنید، در باب معاملات گفتیم قصد مقدم دائمه. اگر شخص گفت بی تو که داری و قصدش اجاره بود، این بی واقعا باطله. بلکه اگر به مقام مخاصمه و مقام اثبات رسید، اگر گفت من وقتی گفتم به تو که داری قصدم چی بود؟ اجاره بود. این قولش باید اثبات کنه، مسموع نیست. پس سه مرحله داره. مرحله اول اینه که به عنوان اجاره باطله، چون دلالت عرفیه بر اجاره نداره، به تو که داری به کس. مرحله دوم این آیه به عنوان به صحیحه یا نه به عنوان اجاره باطله. اگر قصد نداشته واقعا قصدش اجاره بوده، نه به هم واقع نمیشه، کما اینکه اجاره هم واقع نمیشه. مرحله سوم و مقام سوم مقام اثبات. اگر جناب قابل و اون مقابل گفت که نه، تو وقتی گفتی به تو که داری قصد واقعا به بود، حالا میگه من قصد اجاره داشتم، اگر به مقام مخاصمه رسید باید دعوای خودش اثبات کنه. قصد بی نداشتم، حمل بر بی میشه، چون ظواهر کلام بهش اخذ میشه دائما، قاعده سر و خلا. اگر بنا بشه به ظواهر کلام گفتن اخذ نشه، سر بسن چیه؟ بند نمیشه. آدم هر روز یک حرف میزنه، شما فردا با استاد اشکال میگین، میگه بله من که گفتم زد مرادم خالد بود. باز فردا میگیم بابا خالد که این حرف نگفته، میگه بله وقتی گفتم خالد مرادم امر بود. هر چی شما بگین اون چیزی برمیگرده. خدمت شما عرض کنم که ظواهر عقص میشه، پس این به عنوان اجاره باطله. بعد در بین مرحوم سید میفرماید نعم لو قال به تو که منفعت دار او سکنت دار به کذا، مثلا به کذا، لاگر استخد رو ادا قصدل اجاره. اگر شخصی گفت آقا به تو که منفعت داره به دیناره، آیا این به عنوان قصده، این درسته یا درستیست به عنوان اجاره؟ خوب دقت کنید، این مسئله خوبیه. سید میگه وقتی گفت به تو که سکنت داره به دیناره، اگر قصد اجاره داشته به عنوان اجاره درسته، اگر قصد اجاره نداشته درست نیست. مثلا قصد بی داشته درست نیست. پس بنابراین در واقع سید دو تا حرف داره در این مسئله. یکی این که اگر قصد اجاره بکنه صحیحه، اگر قصد مثلا بی بکنه ناصحیحه. حالا ببینید ما هر دو مسئله باید بررسی کنیم. اما این که سید فرموده به عنوان قصد اجاره اجارهش درسته، خوب دقت کنید، اگر تعبیرش همینی باشه که سید در متن گفته به تو که سکنت داره به دیناره، این ظهور در اجاره نداره. چرا؟ چون اجاره همیشه تهدید زمانی داره. مثلا به تو که سکنت داره لسنت بکذا لشهر بکذا، اگر همینجوری گفت به تو که سکنت دار به دیناره، این عقد اجاره درست نیست، ظهور عرفی در اجاره نداره. اجاره که چه مدتی؟ یک ساله، شش ماهه. بله، اگر در جایی متعارف اینه که مثلا خانه رو فقط یک ساله اجاره میده، این متعارفه، غیر از این متعارف نیست. اگر گفت به تو که سکنت دار به دیناره، این ظهور و عرفیش در چیه؟ در اجاره یک ساله است. این درسته، اجاره یک سالش درسته. پس اگر ظهور عرفی در اجاره زمان معینی داشت، درسته. اما اینکه سید مطلب دوباره فرمود که ظاهر مفهوم کلامش اینه که اگر قصد اجاره بکنه درسته، اما اگر قصد بیع بکنه درست نیست. ظاهر کلامش اینه که اجاره درست نیست. خب اجاره درست نیست، این اول قاعده هستش، چون قصد در معاملات چیه؟ جهت مقدم داره. اما اگر واقعا قصد بیع کنه، آیا این بیعش درسته یا نه؟ در هر دو مسئله، هم در مسئله ای که گفت بیع تو که سکنت داره به دیناره، یعنی من فروختم منفعت این خانه رو به یک دینار، منفعتش الی الابد به تو فروختم، اصلا خود منفعتش بیع کردم به تو، یا این که بگه بیع تو که منفعت دار لسنتن به کذا، و قصدش تملیک اجاره ای نیست، قصدش عنوان بیعه، میخواد اینه با عنوان مبیع منتقل کنه به دیگری، میگه بیع تو که منفعت دار یا سکنت دار لسنتن به کذا. آیا این درسته یا نادرسته؟ خب به عنوان چی؟ به عنوان قصد بیعم داشته، واقعا قصد ایجار نداشته، خصوصا در مثال اولش که گفت بیع تو که منفعت دار به سنته. آیا این درسته یا درست نیست؟ اینو دقت کنید، فقهای ما قائل شدن که منفعت بیع منفعت باطله. یعنی من اگر این خانه رو به شما بفروشم، یا این درسته، اما اگر منفعتش به کسی فروختم، این گفتن بیعش باطله. ما میدونید که در روایت آیه ما نداریم به اینکه بیع منافع باطله، لذا فقها گفتن در تعریف بیع گفتن تملیک و عینه، نگفتن تملیک و ماله، گفتن تملیک و عینه. این عینی که گفتن مرادشون این بوده که باید اون مبیع حق یا منفعت نباید باشه، باید از اعیان باشه، حالا یا اعیان خارجی یا اعیان ذمی، باید این باشه. فرش رو بفروشن، این خانه رو بفروشن، اما نمیتونم منفعت یا این رو بفروشن. این رو دقت کنید، ما روایتی نداریم که منفعت بی جایز نباشه، و در مفهوم عرفی بی این که باید غیر از منفعت یا غیر از حق باشه ظاهرا در مفهوم عرفیش هم نیفتاد، و تازه اگر هم در مفهوم عرفیش افتاده باشه، این به عنوان یک عقد مستقل میشه چی؟ میشه صحیح. منتها در فقها در باب معاملات در واقع یه ارتکازی داشتن، ولی بعد از اینکه مثلا این ارتکازشون مدلل کنن، نوعا دلیلشون چیه؟ شاید تمام نباشه، اما یه ارتکازی داشتن. اینشون یه ارتکازی در ذهن فقها بوده که بیع منفعت چیه؟ باطله، نه بیع اینه. بله، یعنی من مالک خانه هستم در یک مقطعی از زمان، خود خانه هستم، خود خانه، یعنی در ماه مثلا فروردین این خانه واقعا ملک منه. بله، میتونه بفروشه، میتونه بفروشه در حدی که مالکه، یعنی ملکیت خودم رو بر این خانه در ماه فروردین منتقل میکنم به شما. اونجا منفعت این عینه، من مالک خود خانه هستم، حق تصرف در هر دو هست، من خود این خانه رو مالکم، منتها در یک مقطع زمانی من مالکم. در بیع ازهان. یه دقت کنید، شاید این که در ازهان فقها بوده که بیع منفعت، فکر میکنید بیع منفعت باطلش از اینه که ما این وقتی کلن مسئول منفعتش نکنیم، این یک نحوه گویا لغویتی در اون ملکیت بر این هست. این مال من باشه، این فرش مال من باشه، اما منافعش ملک دیگری باشه، که انه ملکیت من به این فرش، این نحوه لغویت و عرضیه پیدا میکنه. بله؟ حالا میگن چه این در سطح دائمش در میگه حالا فقه ها میگن به منفعت مطلقات تمام منافع، چه بخشی از منافع، به منفعت باطل. آره این مطمئن مراسو از اقلا هم عرف خودشونه، اگه در عرف خودشون باطل باشه روی نظر ما کافیه، این در عرف فصل مردم ایران مثلا. آره نه سرقفلی این نیست، نه حقیقت سرقفلی این نیست، یه حقیست در اونجا. خیلی
دیگه سخن ساده میشه، باید که واقعا در همین ایران رو بکنم بگم که از جاد داده شما فرق داشته باشه
که چی؟
که مثلا تو نور مورم که هم خیلی جامعه انجام میدونست، شاید قبلی صحبت من انجام میدن،
یعنی
حتما که با اندوام مختلف برد بکنم یکی چیز رو بشون ببینیم که اصلا مثل مثلا حالت قوم
درست قبول دارم، یعنی این به منفعت رو که اینا میگفتن جایز نیست باطله، گفتم در منفعت عمومی، در منفعت عمومی این بوده درسته، این منفعت عمومی همینطوره، مرادم از منفعت عمومی جمیع المنافع، مرادم اینه، یعنی واقعا یه نحوه لغویت، شاید مثلا در عرف ما یا در اکثر عرف ها این رو باطل ببینن.
لیکن درست دارم خود واسه اینجا واقعا ارتکازی ما نیستش، واقعا باید این عرف ها رو ببینیم، این بگیم مثلا زهور یا کلام واقعا این واقعا فرم داره، زهور کلام ها نمیگیم به همه جا
ببینن، متفقا چون قائل بودن که همه عقلا به ما هم عقلا سبک واحد و مشی واحدی دارن و خودشون هم احد العقلا هستن، به ارتکاز خودشون مراجعه میکرد. بله
مراد این از عقلایی این هم در جسمی از دوری این هم من نامتشم بگم یک زهوره که ما به عقلا یعنی به پر تو اینجا احتمال که یکی از یکی از شنسته به خاطر آسان که ما دیدیم نه خیلی این بریم، اینی که این نوع معامله درست باشه یا نباشه همیشه میشتش این نوع چیز داری نخاطره، حالا شما نفهمتون بگه
جمعی المنافع
بعض
المنافع رو میگم،
یعنی خریبتی
راحت به زندش نه رو درم جمعی المنافع هم هم بحث هم این بری نیست که در عرف این معامله چیه غیر عرفی و غیر به طبع غیر عقلایی باشه، نه مسئول منفع نه مالک اجاره میده، اگر مسئول منفع چی رو اجاره میده؟ نه اجاره میده نه، یعنی همیشه باید اجاره کنه، یعنی باید شخصی که مالک سرقفلیه از مالک این دائما باید اجاره کنه، اجاره هست، اجاره همیشه هست، اجاره باید حتما باشه، اجاره داره. بله بله رهن کامل اون بله، اما منطور غیر از انتقال کل منافع چون در ارتکاز خودشون باطل بوده که همه منافع یک عین به دیگری ما بفروشی،
خب این نظر قول میشه نسبتش داد به شاره، اون که شاره گفته اهل دور به این صورت و گفته که قول باطل بده منجانه،
نه فرض اینه که اونجا گفتیم در اهل الله به بیعه اقلائی مراده عقد اقلده صحیح اندال اقلا مراده، اونا گفتم اینه، و اما در خوب دقت کنید، اما در منفعت فی بعض الوقت، یعنی مثلا منفعت یک روزه رو بهش بفروشن، این چرا باطل پیش فقها؟ این دقت کنید، این که انه ما وقتی بیع میکنیم این حقیقتش اجاره است، بیع نیست، لذا من اگر بیع کردم گفتم بیع تو که منفعت دار به کذا، اگر زمان آوردم چه قصد بی کنم، چه قصد اجاره بکنم، این درسته ما. چه حقیقت اجاره با بی در اینجا یکی میشه که عبارت از تمدیک منفعت در این محدوده برمی. و اما اگر گفتم که چی؟ بی تو که منفعت دار بدون زمان، هر دوش باطله. چه قصد اجاره بکنم، اجاره باطله چون ظهور عرفی نداره. چه قصد بی بکنم، بی باطله چون در نظر عرف تمدیک منفعت همه چیه باطله. الان دارم حاضر بذارم. این در صورتیه که ما بگیم حقیقت اجاره چیه. حقیقت اجاره عبارت از خدمت برسان تمدیک المنفعت. اما اگه گفتی مثلا تملیک الانتفاع یا تملیک حق الانتفاع، اگر این رو گفتیم شخصی وقتی میگه که به تو که منفعتت دار لسنت به کذا، این دیگه دلالت و عرفیه نه بر به داره نه بر اجاره، کلامش میشه مجمع، یعنی میشه مردد بین این که واقعا قصد اجاره داره که تملیک چیه؟ حق الانتفاعه، یا واقعا قصد البیع داره که بیع منفعت یک ساله رو باید معامله کنه.
در اینجا به لحاظ نتیجه اینها رو یکی نمیدونه، هرچند ماهیتشون بشه.
ببینید نتیجه یکی بودن یه بحث، عقد درست بودن یه بحث دیگریه. شما وقتی یک کلام میگید که مردد بین دو عقد، ولی نتیجه دقیقا یکی باشه، مثل صلح و بیع، این عقل وقتی ظهور نشته باشه باطله. ولی سوال این باید نتیجه با بی دقیقا یکیه، بی نتیجه باید دقیقا با سوال یکیه.
اگر عرفی رو پذیرفت، منفعت فروش منفعت در زمان معین رو پذیرفت، طبق مبنای قوم
هیچ اشکال نداره. بعد طبق مبنای قوم هم اشکال نداره، منتها طبق مبنای قوم اونا تمسک میکنه. اگر برفرض بی نباشه عرفه مفهوم، چون بعضی گفتن مفهوم عرفی بی نیست، اگر بی نباشه باید تمسک کنن با آیه عرفی به حقوق. هیچون اوقات کلن فقهای ما امضایی هست، شارع باید قبول داشته باشه، همه هم قبول داشته باشه اثر نداره. ثابت نمیشه دیگه، چون مراد از اوقلا اوقلا اندر جمیع پیش اینا، این دیگه اندر جمیع صحیح نیست. خب اونا معتقدن که فرق نمیده. نه یعنی باید صرف فرق خواهد.